تظهروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و الله العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات چه بهره میگیریم از این ظاهر تا بعد انشاءالله به تعبیر و اون چی که مربوط به آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا خواهد شد. پس ترجمه اینه: علم ترم، آیا نمیبینید؟ اینجا معمولا نمیبینید دیدن، دیدن باطنیست، دیدن به دل، دیدن به فکر، نه دیدن به سر. گرچه گاهی میشود که دیدن به چشم سر هم در همین موارد صدق میکنند، ولی به طور معمول در بسیاری از آیات شریفه قرآن وقتی گفته می شود آیا نمی بینید، یعنی آیا نمی فهمید، آیا متوجه نمی شید. خصوص دیدن به چشم مقصود نیست، چون که خیلی از این مطالب که به این گونه تذکر داده شده است مطالبی است که همون دیدن به دیدن باطن یعنی دانستن است. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا میبینی کسی را که منکر دین است؟ یعنی میشناسی، یعنی میدانی کیست. پس رؤیت اصلش معناش دیدن با همین چشمه، ولی خیلی از موارد به کار برده میشود به معنای همون فهمیدن، دانستن. اینجا از همون موارد، گرچه در این مورد به خصوص چشم هم در بعضی از موارد میتواند دخیل باشد. علم ترم، آیا نمیبینید که خداوند مسخر کرده برای شما اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمین است. همین که میبینید خورشید برای ما مسخر، ما برای ما مسخر، ستارگان برای ما مسخر، همه اینها که در جریانند نفع جریانهای این موجودات عالم علمی به طور اکثر تا اونجا که ما میفهمیم به ما عائد میشود. و همچنین زمین و اون چه در زمین است، اینها نعمتهایی است که مسخر شده برای ما، یعنی کاملا اینها در جریان به نفع ما. خیلی روشنه، حرف روشنه. این ماه و خورشید و ستارگان است که در اثر تابششون، در اثر گردششون و در اثر فعل و انفعالات مختلفی که در آسمان ها رخ میدهد، حیات بشر در زمین تنظیم میشه و نعمت های مختلف در زمین تولید میشود. همه اینها خداوند مسخر بوده است به خاطر ما و به نفع ما. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. تا اینجا یه حدیث لطیفی است که خوندنش مناسب هست که به خصوص در روایاتمون دارد که پیامبر گرامیمون وارد شدن در محفل و مجلسی و همراهشون هم جمعی از اصحاب بودن. این جمع که خدمت پیغمبر اکرم بودن، حضرت صحبت از نعمتهای پروردگار به میان آوردن و بالاخره این چنین شد. وقتی سوال شد از نعمتها و از همین آیه، اصحاب جمعی چیزایی گفتن تا به اینجا داره حدیث که سپس اصحاب ساکت شدن، اون وقت وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد و فرمودم یا اول حسن قل فقط قال اصحابک، فرمودم یا علی یا اول حسن که گله حضرت هست، حالا شما این نعمت هایی که سوال کردیم بگو. این جمع که اونچه که در نظرشون بود چه گفتن؟ فقال فکیفلی بالقول فدا که ابی و امی و انما هدانا الله بک. رعایت ادب در محضر پیامبر گرامی امیر المؤمنین نمودن که معلوم گفتن که یا رسول الله، پدر و مادر فدای شما باد، ما هرچه داریم از شما داریم و من در حضور شما چی از کنم. قال و معذالک فهاته، پیامبر گرامی فرمودن بله این چنین است، در این حال بگو. فهاته قل ما اول نعمت ابلاک الله عز و جل و انعم علیک بها. اون وقت سوال کردن که نعمت هایی که خداوند به شما مرحمت کرده چیه؟ اولین نعمت چیه؟ قال ان خلقنی جل ثناؤه. امیرالمؤمنین گفتن که نعمت اول این است که خدا منو آفریده. اصل وجود، اصل هستی، اصل این که انسان معدوم نیست، از معدوم بودن به دور تحقق پیدا کرده، موجود شده. این موجود شدنش نعمتش مهم. حتی گاهی نقل میشه که حالا حدیث از یاسین که در جهنم جهنمی ها مخیر میشون بین این که نباشن یا باشن، با همین عذابایی که دارن میگن نه نباشیم، 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 ترجیح میدن بودن با گرفتاری را بر اصل نبودن. منتها حالا ممکنه انسان این حرف رو درست درک نکنه، ولی اگر چنانچه امر دائر شود بین اصل بود و نبود، بود با گرفتاری با اصل نبود، گاهی اینجور نقل شده. پس اصل نعمت بودن یک نعمت. من خلقن این جلد سنا احوالم اکوشه ام مذکور است. پیامبر فرمودن که درست گفتی. فمت ثانیه، نعمت دوم. امیر المؤمنین گفتن که نعمت دوم این که حالا که خلق شدم جماد خلق نشدم، زنده خلق شدم، موجود زنده. درست گفتید. نعمت سوم گفتن که بله حالا که موجود زنده خلق شدم در بهترین استعداد خلق شدم، که انسان در بهترین تصویر خلق شده است و در بهترین استعداد تصویر شده است، که موجودی است که از همه موجودات از نظر داشتن استعداد موجود برتر است و ممتازتر. فرمودن درست گفتید. نعمت بعدی چهارم، امیرالمؤمنین گفتن حالا که در چنین وضعیتی هستم، من خلق شدم در حالی که اهل فکرم، اینجور نیستش که در عین این که به صورت انسان هستم در اینها قدرت تفکر از من گرفته شده باشه.
سرقت. پنجم این که خداوند متعال به من مشاعری داده است که درک مسائل مختلف میکنم. صدقت، درست گفتی. ششم، منظورم برسم به این آیه شریفه است. ششم، امیر المؤمنین عرض کردن یا رسول الله، خداوند متعال من هدایت کرده، حالا که اصل خلقت برای من هدایت کرده موجود شده، موجود زنده هستم، موجود زنده ای که در بهترین تصویر تصویر شدم، موجود زنده ای که اهل تفکر هستم، دارای مشاعر خاصی هستم و موجود زنده ای هستم که هدایت شده ام به راه راست و گمراه نشدم. راست گفتی. این هم از نعمت های الهی. نعمت دیگر، بعد از این نعمت امیر المؤمنین عرض کردن از نعمتهای خداوند این است که در همین عالم زندگی من رو تموم نگرده، وقتی مردم پوچ بشم عالم بعد را قرار داده، یعنی من برای ابد هستم، برای زندگی بعد هستم. همینجا تموم نمیشه، تمام آنچه که گفته شد تا این مقطعه. از نعمتهای مهم همینه که انسان میدانه با مردن پوچ نمیشه، با مردن نابود نمیشه، با مردن منتقل میشود به عالم دیگری. دنبخ اگر چنون که نیکوکار باشد، چاره بس عظیم برای اوست از نظر نعمتها، بیش از فاصله ای که عالم رحم دارد با این عالم از نظر عظمت و نعمت و نسبت، عالم بد نسبت به این عالم اعظم. اون وقت برای خوبها با نعمت، برای بدها با گرفتاری. از نعمتهای الهی این است یا رسول الله ان جعل لی مرد دم فی حیات لنگ تا علها. من بعد از این عالم نابود شده نیستم، میمانم، ابدیت دارم. این از نعمتهای مهم مردت هم دست. پیامبر گرامی فرمودن درست. هشتم بعد از این چی؟ عرض کردن بعد این که من مملوک نیستم، خداوند مالکیت به من داده، تا به اثر این مقصدی که حالا خواستیم برسیم رسیدیم. بعد فمت تا سعه، از این نعمت بعد از این نعمت چی؟ قال ان سخر لی سماعه و ارضه و ما فیه ما و ما بینه و ما من خلقه. از نعمتهای فرمان برای من این است که خداوند آسمان و زمین و آن چه بین آسمان و زمین هست، هر آن چه در بین اینها هست، از خلائق و جریانهایی که انجام می شود، همه اینها را برای من مسخر کرده. یعنی همه اینا به اراده حضرت حق در جریان هست، به نفع من. ان سخر لی سماعه و ارضه و ما فیه ما و ما بینهما من خلقه. اون وقت باز یک نعمت بعدی هم بیان شده، باز پیامبر اکرم ادامه دادن بعد از این نعمت بعدی که نعمت دهمه، اون وقت چی؟ امیرالمومنین گفتن یا رسول الله نعمت خدا خیلیه، خب بخوان هیچ بشمارن. بعد کلیش کردن، یک جا گفتن. پیامبر که فرمودن فما بعدها، قال کثرت نعم الله یا نبی الله فتابت و تلا. نعمتهای خدا بسیار است و بسیار ارزنده است. اون وقت این آیه را امیرالمومنین خوندن و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، یک جا کلی گفتن یا رسول الله نعمت خدا خیلی است، بخوام هی بشمرید که نمیتونیم بشمرید که. اگر نعمتهای خدا رو بشمرید، اینها احسان میشود، اینها شماره نمی شود. فتبسم رسول الله، اون وقت پیامبر گرامی حضرت محمد حضرت تبسم کردن و فرمودن که گوارا با تو را حکمت، گوارا با تو را علم، یا ابل حسن فانت وارث و علمی و المبین لامتی مختلفت فیه من بعدی، تویی که وارث علم منی، تویی که هر اختلافی پس از من در امت باشد تو قدرت حل اون اختلاف را داری. اونگاه فرمودم که من احبک لدینک و اخذ به سبیلک فهو من من هدی الی صراط مستقیم، هم که در مسیر تو قرار بگیرد یا علی بر صراط مستقیم قرار گرفته و هر که از تو فاصله بگیرد و تو را رها کند روز قیامت خدا را ملاقات میکند، در حالی که هیچ خیری براش نیست. لا خلاق له. اینجا به ذهنم زد این تذکر را هستونم که پیغمبر اکرممون اعلام کردن، تصدیق کردن علم امیر المؤمنین را در این حد که تو وارث علم منی، و این تصدیق را در ارتباط با حضرت زهرا علیه السلام روز ولادت حضرت زهرا داشتم که شنیدنی به گونه خاصی، چون در ایام ولادت حضرت بودیم که گذشت و نزدیکیم به ولادت، مناسب به نظر میاد که بعضی از مسائل مربوطه مناسبت پیش بیاد عرض کنم. روز ولادت حضرت فاطمه علیه السلام که شد، در حدیث هست که در کافی شریف فرشته زبان پیامبر اکرم رو باز کرد به این مطلب، فتم تو که بالعلم و فتم تو که من تمس. دقت کنید عبارت کجاست، یک دنیا درش مطلبه. پیامبر اکرم فرمودم که فرزند من، عزیز حاضر متولد شده من، من تو را جدا ساختم، فاطمه نامیدم. بعد از اینکه ایشان که ولادت پیدا کردن، فرشته زبان پیغمبر اکرم رو باز کرد بگید که او را فاطمه نامیدم. بعد فرمودم فتم تو که بالعلم و فتم تو که من تمس، به علم جدا کردم، یعنی جدا کردم تو رو، جدا کردم به علم یعنی از هر جهت، یعنی هیچ جهلی برای تو نیست، آگاهی تو آگاهی است بدون جه. فتم تو کبل ام و فتم تو کمن تنس، از تنس یعنی از پلیدی، یعنی از عادتی که برای زنان در مواقع خاصی هست و به طور کلی از هر رجسی تو را جدا کردن، به علم جدا کردم تو را یعنی از هر جهلی، از تمس جدا کردم یعنی از هر پلیدی. لذاست که این دوتا امتیاز مهم که همه ارزش ها به این دو امتیاز است برای حضرت زهرا علیها السلام از چی؟ یک آگاهی، این چنین آگاهی، دو پاکی، این چنین پاکی، که از نظر پاکی پیغمبر مکرر گفتم براتون عرض نکنم که وقتی حضرت مجتبی علیه السلام متولد شدن سرمیان رشتن، آقا حضرت مجتبی علیه السلام که متولد شدن حضرت زهرا علیها السلام نماز مغرب رو خونده بودن، سر شب بود نماز مغرب رو خوندن، حضرت مشتبه متوجه شدن، فقامت فسنت العشاء، نماز مغرب رو خوندن، حضرت مشتبه متوجه شدن، چی شد؟ پا شدن نماز عشاء خوندن، یعنی پاک و پاکیزه اند، طاهره و متحره اند. اینی فتم تو کم بل این و فتم تو کم بلد تمس، به این جلات کردم از هر جهدی و جدا کردم تو را از تمس، از هر رسی، یعنی از نظر علم در جنبه های علمی، علمی بی جنب، و از نظر پاکی در جهت پاکی، پاکی این چنین که از تب پلیدی بدون ایشان کن پیغمبر اکرم و همینطور که اینجا در ارتباط با آقا از امیر علیه السلام عرض شد، پیامبر گرامی علم امیر المؤمنین را امضا کردن و همچنین علم حضرت فاطمه علیه السلام را هم نیز به این ترتیبی که عرض شد. اون وقت با توجه به این جهت این کلمه به ذهن زد که عرض کنم براتون که اینجا تو این حدیث دیدید که چجور امیر المؤمنین حریم پیغمبر اکرم رو نگه میدارن. پیغمبر اکرم میگوین از نعمتهای خدا بگو یا علی، ایشان میگوین یا رسول الله من خدمت شما هستم، چجور حرف بزنم، هرچی داریم از شما داریم، حریم رو کاملا حفظ میکنن، خب باید اینجور باشه. ولی یک جمله راجع بی حضرت فاطمه علیه السلام دارید که گویی ازش استفاده میشه که ایشان خیر این حریم ها رو به این صورت دیگه نگه نمیدارن. دختر پیغمبر کجا؟ تو زیارتشون چنین میخوانیم، بسیار عبارت عجیبی است. و اخیت دونها حجاب نبوه، ارخا یعنی افکندن، یعنی سرس نمودن، یعنی پروردگار را تو حجاب نبوت را نسبت به فاطمه علیها السلام افکندی، سرس کردی، یعنی همه حتی امیرالمؤمنین بایستی که حفاظت کنند حرمت رسالت را و حریم رسالت و نبوت را دقیقا مراعات کنند، ولی اون کس که این معنا برای او برداشت شده کیست؟ فاطمه علیها السلام است که وقتی میگفتن یا رسول الله، پیامبر اکرم میفرمودن دخترم تو یا رسول الله نگو، تو بگو یا ابر پدر من، پدر فاطمه است. این شخصیت الهی و لذا خیلی دردش میاد انسان تا یادش بیاد که چرا در جاره این خواهده چه این شخصیت در جاره تا اونجا که بیبی اون وقت بیرن صحبت علیه مساق بولو انها صحبت علیه اسلام بسیار عجیب خیلی در حاصل بیاده من این روزا از جهدی که بیشتر این معنا مرموسم شد این کنگوری که بود برای حضرت زهرا سلام الله علیها این داده به شرکت داشتن کلی بود که میخواست باشن همه شما جمعی از آقایان که مقاله های بسیار ارزنده داشته بودن وقت بعضیشون یه مقدار از این خطبه رو خوندن بعضی از قسمت هاش خیلی دردآور بود به جوری که من شرمم میاد برای شما بگم که ابوبکر چی گفت وقتی حضرت محکومش کردن بیچاره شد به دست و پا افتاد به فوش دادن افتاد تنها خدا نمیدونم بگم یا خیلی گفت شاهد آورده برای خودش من که چه تعبیر زشتی کرد که یعنی شاهدی که قبول میشه امیر المؤمنین امام حسین امام حسین
حالا در هر حال اینه که بسیار بسیار عجیبی این بامودی با این جلالت وقتی همچه برخوردی با حضرت شوشه و اینا رو خطبه بی بی که مطرح هست برای اینه که گفته بشه، معلوم بشه، خودشون حوالی رو بیان کردن میگه مسئله نیست، بحث منطقی و استدلالی همیشه جای خودش باز داره و جای خودش محفظه، حقایق میشن خود. در هر حال پس تا اینجا چی شد؟ علم تا ان الله سخر لکن ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه و خداوند متعال مردم نعمتهای ظاهر و آشکار و پنهان را ریخته برای شما. خب مردم نعمتهای ظاهر چی معنا میشه؟ چند روز معنا شده؟ یکیش همین که همه میفهمیم خیلی از نعمتها ظاهره، هوا نعمتیست، آب نعمتیست، نور نعمتیست و غذاهای مختلف نعمتیست و آشامیدنی ها، خوردنی ها، انواع مختلفی دارد، همه اینها نعمت هاییست که خداوند متعال عنایت کرده و نعمت های باطن. نعمت های باطن چیه؟ فکر انسان، عقل انسان، قوای باطن انسان، اینا نعمت های باطن و به طور کلی هر نعمتی که آشکار است در مقابل نعمت هاییست که آشکار نیست. از آشکار گفته میشه عربی ظاهر، اونی که آشکار نیست باطن. این معنای روشنیست که به صورتهای مختلف معنا میشه، اما اونی که در احادیث آمده به اضافه این معنا که جای خودش محفوظ است، یک معنا اینه که از حضرت باقر علیه السلام هست فرمودن که فَأَمَّنْ نِعْمَةُ الظَّاهِرَةِ فَالنَّبِيِّ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَتَوْحِيدِهِ وَأَمَّنْ نِعْمَةُ الْبَاطِنَةِ فَوِلَايَتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَقْدَمَ مَوَدَّتِنَا. آقا حضرت باقر علیه السلام می‌فرمایند نعمت ظاهر همون آمدن پیغمبر اکرم با همه عظمتی که داره که مشخص و عنایاتی که به وسیله حضرتش رسیده و نعمت باطن که نصیب همه نیست ولایت ما اهل بیت، ولایتنا اهل بیت و اقدم مدتنا. این حدیث شریف در تفسیر شریف برهان هست در ذیل همین آیه شریفه سوره لقمان آیه 20 که قرضتون میرسد. در حدیث دیگری اما ظاهره فالاسلام و ما افضل علیکم فی الرزق و اما الباطنه فما ستر علیکم فی مصابی عملک و فی حدیث آخر ستر و زروب. نعمت های ظاهر در حدیثی داره یعنی اسلام، یعنی همین رزق و روزی و نعمت های مختلف که در اختیار همه هست، اینا نعمت های ظاهر. نعمت باطن در این حدیث دارد نعمت باطن این که خداوند عیوب آدم رو پوشونده و گناهاش رو پوشونده، گناه های انسان با خداوند پوشونده است. همه اطلاع ندارم در چه کار چه افکاری داره، چه کرداری داره. این نعمت های خداست که پوشانده از گناه انسان داره. اینجور هم معنا شد تا برسیم به معنایی که بیشتر مقصودمون اینه، به اون معنا برسیم. منطقه دو سه جمله تتمه آیه رو ترجمه کنم بعد اون معنا رو عرض کنم. خب پس تا اینجا توجه دادن به نعمت های پروردگار است. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. این نعمتهای مختلف که شایسته است انسان به این نعمتها توجه کنه.
و با توجه به نعمتهای مختلف ارتباط دل انسان با پروردگار ارتباط دیگی خواهد شد. از چیزهایی که خیلی تأکید شده که انسان غفلت نکند یاد نعمتهای الهی است. انسان سلامتی به نسبتی که دارد یاد کنه، نعمتهای مختلف جوارحی که دارد یاد کنه، هرچند قسمتی از این نعمتها هم ازش گرفته شده باشد، نعمتهای باقی مانده‌اش باز هم کفایت میکند که انسان اونها رو یاد کند و با یاد نعمتهای پروردگار رابطه‌اش را با پروردگار خودش تقویت کنه، رابطه بیشتری داشته باشد. نعمتهای پروردگار را به یاد آورده و ارتباط حسنه را با یاد نعمتهای پروردگار تقویت نمودن، این از چیزی است که خیلی بجاست که انسان غفلت نکند از نعمتهای مختلف پروردگار. گاهی هم به این صورت این حدیث کوتاه و خاطرم میاد، زیاد خوندم، خیلی مهم این حدیث که حضرت باقر العلوم علیه السلام میفرماید میخواید حالت شکر درست به شما دست بده چیکار کنید؟ یادتون بیاد همین نعمتی که دارید اگر ازتون گرفته بشه چیکار میتونید بکنید؟ همین نعمتی که آدم داره ولی یه نواقضی به خیال خودش در کارش میبینه، خیلی از نعمتها رو میبینه که نداره، خیلی از نعمتها رو ممکنه ببینه که ازش گرفته شده، اما در عین حال باز وقتی حسابشو بکنن میبینن چه بسیار نعمت داره که اگر اینا هم گرفته بشه چیکار باید بکنه. گاهی که انسان سری بزند به بیمارستان ها اون وقت درجه میشه، در سنین مختلف از آدم کوچکتر از آدم بزرگتر در سن انسان گرفتاری های گوناگون مختلف فراوان که اینها همه سبب میشود که انسان اون حالت شکر بهش دست بده و از تجل حقیقت شکر به خوف زوال نعمت از اون بیانات راهنمای بسیار غلیظ در ارتباط با اینکه انسان چه بکنه که شکرش تقویت بشه. توجه بکنه همین نعمتی که داره این نعمت ازش گرفته بشه جگار بکنه. یادم میام من وقتی این حدیث خودم این داستان رو گفتم تکرارم میشه نداره لازم بگم. یه سفری کربلا مشرف بودیم، خیلی وقت قبل هست، خاطرم رفته بودیم با یکی از خدا رحمت کنه وای عزیزی که فوت شدن، سرورم این فوت شدن، اون وقت اونجا من یه حوایجی هم داشتم و یادم یاد رفتم حرم مطهر از ابوالفضل علیه السلام و اونجا گفتم حوایجی که دو روز گذشت و خبری نشد و گفتم حالا ما میریم یکم شروع بکنیم مثل بعد این عربا میاد داد و فریاد بکنم این عربا ما میاد داد و فریاد بکنیم شد خبری بشه زودتر. با این تصمیمون اول یک زیارتی میکنم و بعد شروع کنم داد و فریاد نشستم به شعار کنم یک سلام یادم و بعد نشستم که دیگه حالا داد و فریاد کنم آه چرا چنین چرا چنا یه جور دیگه حرف بزنم. یه وقت هم در به در شروع شد اونجا گاهی فراما شروع کنم گاهی هم قلبت میشه قلبت یه دفعه گاهی قلبت میشه و خلاصه قلبت بود در به در شروع شد چند نفر یه دوست که وارد شده و برم رفتم بیدم جوری بود که جلب نظر میکرد پشتم چه خبر شده اون چی که آمدم جلو دیدم که یه چیزی آوردن داره استشفا، این در یک زیگی هم هست که معلوم میشه که وضعیت خاصی هم داشته، این دیونه شده آوردنش برای این که شفا بگیرن از برات دیونه شده. من یک دفعه منتظر شدم همین مختصر عقلی که هست اگر هنگی گرفته بشه چیکار کار بکنم؟ میگم تو خواست خیلی گرفته میشه، خواست مام گرفته بشه چیکار میشه؟ با کی میخوام دعوا کنم؟ دیگه آروم شدم، عقل هست، سلامتی هم هست، چشمه هم که هنوز میبینه، گوشه هم که هنوز میشنه و و و نعمت هم ردیف شد. دیگه آروم گرفتم، آمدم نشستم، گفتم آقا درخواست ما جدی هم ما دعوایی نداریم، چه این که نعمت هم خیلی زیاد آری. این جمله رو حضرت باقر یادمون دادن که وستجلب حقیقت شکر به خوف زبان به حکمت به خوف زبان
در هر حال پس آیه اولش این شد قسمت آخر آیه اینه که اونی که با خدا جدال میکنه لنج میکنه مجادله میکنه آگاهی نداره هدایت نداره از کتاب منیر استفاده نکرده پیغامت این آخر بود کمکی عرضه کنم گرچه یه مقدار بیشتر از اون چه میخوام عرض کنم نیاز به توضیح داره که اون چه که جا دارد انسان به او متکی باشد و زمینه اعتقاد و قبولی و پذیرش با آن داشته باشه یک علم دو هدن سه کتاب منیر یعنی چی؟ از این قسمت آخری دو برمیان و من و من الناس من یجاد رو فالله به غیر علم بعضی از مردم هستن با خدا جدال میکنن لجاجت میکنن بدون آگاهی لجاجت میکنن بدون هدایت لجاجت میکنن بدون کتاب منیر که اگر علمی بود لجاجت نمی کردن اگر هدمی بود لجاجت نمی کردن اگر کتاب منیر می بود لجاجت نمی کردن اینا فرقش چیه؟ فرق علم و هدایت و کتاب منیر چون وقت گذشته رو میخوام یه حدیث دیگه هم خونده باشم که مربوط با آقای امام زمان علیه السلام بگیدیم چطور میشه این آیه شریف اینه که از بحث این بحث صرف نظر میکنم همینقدر عرض میکنم یکی از حرفای اینه ممکنه از این حرف تمومتر هم داشته باشه یکیش اینه که انسان به سه صورت مناسب هستش که زمینه پذیرش داشته باشه در صورت باطاله گل روشن دیگه روشن آشکار مطلب خوب میفهم آشکار آشکار علم دانش روشنی خیلی چیز هسته که ما روشن میزنیم ابهام برامون نداریم علم وقتی خودمون چیزی میفهمیم اما گاهی میشه که بازم پذیرش درسته اون وقتی است که به حرف دیگری بفهمیم منطقه به حرف دیگر دروغ میشه از دیگری تقلید کنیم اما از دیگری که تقلید میکنیم اگر کورکورانه باشه تقلید غلطه نه تقلیدیست بر اساس علم اما خود اون مطلب ما علم نداریم مثلا در ارتباط با این که این عالم را خدایی هست ما خودمون علم داریم خودمون میفهمید بعد نمیشه این عالم بدون قدرتی بدون علمی به این کیفیت نمیشه خودمون میفهمید اما معراج برای پیغمبر اکرم انجام شده عالم بهشت و جهنم چنین و چنانه بهشت و جهنم چیست؟ معراج چگونه است؟ اینو ما خودمون علم نداریم یعنی علمی که مثل علم به خدا یعنی روشن باشه بلکه از بیان پیغمبر اکرم که به علم پیغمبر قبول کردیم وحی رو قبول کردیم رسالت پیغمبر قبول کردیم چون پیغمبر اکرم فرمودن من معراج رفتم و جریان معراج در قرآن است قبول کنیم و اما خودمون به معراج الان علم نداریم یا خصوصیات بهشت و جهنم را که ما الان علم نداریم اما چون در قرآن آمده است قبول میکنیم این یک نوع تقلیده اما چه تقلیدیست؟ تقلیدیست که پایش علم و بعضی خواستم بگویم که از گفتار کسی وقتی انسان تقلید کند که موثر است اسمش هدا از نوشتار کسی که موثر است تقلید کند اسمش کتاب منیر اونجایی که خودش چیز میفهمد اونجا اسمش علم اینه که به این تعبیر تعبیر شده و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر و مطالب دیگری هست بعدی شاید از این مناسبتر باشه اما فرصت بیشتری میخواد که من عرض کنم اینه که میگذرم
حالا بعد از اون چی که عرض کردیم در ارتباط با این آیه شریفه، حالا به چه گونه این آیه در ارتباط با وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله
ولای اخیر من قلوب المؤمنین ذکر رو
و هو ثانی اشر منا، و آن شخصیت امامی که غائب خواهد بود دوازدهمین شخصیت از ماست، و هو ثانی اشر منا. و یسهل الله کل عسر له کل عسر، تمام مشکلات هنگامی که حضرت آشکار بشوند برایشون آسان بشه، یعنی هیچ مشکلی در جهت حکومت حقه حقیقیه واحده حضرتش در هستی وجود پیدا نخواهد کرد، یعنی همه رو برطرف بکنه تا اونجا که همه چیز در اختیار هست، تا اونجا که یسهل الله له کل عسر و یذل الله له کل صعب، تمام مشکلات برای حضرتش آسان، تمام این قدرت های جدایی، همه این صنایع و همه این وسائل جنگی و همه این وسائل جنگی مهیج‌الامر، اون وقت حضرتش به چیزهایی مجهز هستن که اینا همه بود میشه، فرض کنید که مهمترین وسیله های جنگی که در یه منطقه است که دشمن بخواد به اونا حمله بکنه، طوفان در اختیار حضرت، خش در اختیار حضرت، اون منطقه که همه اون وسائل جنگی هست یک اشاره به زمین اونجا همه رو ببر همه رو میبنده تمام، یک اشاره طوفان همه رو زیر و رو کن همه رو زیر و رو کن، بده که مسئله نیست، تمام این صنایع با همه عظمتی که دارد در مقابل اون قدرتی که حضرت هم در اختیار حضرتش میگذارد مسئله نداره، همه با یک اشاره زیرون میشه، اینه که همه چیز برایشون ذلیل، و یذل الله له کل سعب و یرحم له کل کنوز و یظفر له کل کنوز، خداوند متعال تمام گنج ها را برای حضرت آشکار میکنه، یعنی از یک آبادانی بسیار عجیب زندگی اون وقت برخوردار، حالا این همه گنجینه های زمین که آشکار شده از قبیل نفت و معادن مختلف، تازه میدید مطلب چیه که مثل اینکه خیلی این زمین دارای گنجینه هاییست، معادنی که خبری ازش ندارن، چیزهایی که نمیفهمن چی هست تا به من استخراجش بکنن، اونا همش بروز میکنه و همه در خدمت خلق قرار میگیرد و زندگی خلق در یک آبادی از نظر دنیوی هم اونچنان که فوق تصور ماست خواهد و یظهر له کل کنوز الارض و یقرب له یا و یقرب له کل بعید و همه نقطه های دور برای حضرت نزدیک، اون ابتدای کار که جنگ بین حضرت و همه دشمنانشون، هر سربازی از سربازهای حضرت که بخواد در هر منطقه دشمن قرار بگیره قرار درش مسئله نیست، در دل دشمن قرار بگیرد و جریانهای انجام بگیرد مسئله نیست، برای حضرت تمام نقاط نزدیک میشه و یقرب له کنت بعید و یبصر له کل جبار غنی، تمام سرکش ها و طغیانگر ها را همه رو نابود خواهد کرد و یهلک علی یده کل شیطان مرید، تمام شیاطین پلید خبیث کثیر همه اینها در هلاکت، اون وقت است که وقت ظهور حضرت است، ذالکه کی اون شخصیت دوازدهم از ما حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دارن میفرمایند ذالک ابن سیدت الامام الذی لا یخفا علی الناس الذی یخفا علی الناس ولادته ولا یحل یجعل له تسمیته، اون وقت حضرت باز بعضی از القاب حضرت رو نقل میکنن، دو تا نشانه میدن، یک نشانه میدن که برای از بین رفتن ادعای همه مدعیان و باطل ساختن تمام ادعاهای دروغیان این نشانه که باید میکنه. و آن این است که حضرت میفرمایند که حتی یظهر الله عز و جل، تا وقتی که ایشان به خدا آشکار میکنند، فیم و الارض قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جورن. این به جورن رو یاد میباشه هیچی دیگه لازم نیست، گرچه هرچه بدانیم خوب، ولی برای از بین بردن ادعای مدعیان دروغی که خب بسیار هم در فعالیت قرار گرفتن به گونه های مختلف، این دو تا کلمه نشانه قطعی حضرت که پیغمبر اکرم فرمودن، ائمه معصومین فرمودن، همه معصومین این دو تا نشانه رو اعلام کردن، یک غیبت طولانی و دیگر هنگامی که بیایند جهان پر از عدل و داد میشه. همه کسانی که ادعا کردن، نه غیبت طولانی نه بعد از ادعاشون، جهان پر از عدل و داد شده. پس بطلانش بشن کسی پیامبر اکرم بودن این دو خصوصیت را که اون آخرین وسیعی من داره این دو نشانه است. امیر المؤمنین گفتم، حضرت مجتمع گفتم، سید شهدا گفتن، همه معصومین گفتن که این دوتا خصوصیت در وجود مقدس حضرتش هست و نابرای خیلی روشنه. پس اینجور شد این آیه شریفه که در ارتباط با وجود مقدس آقا امام حضرت علیه السلام به این صورت شد که حدیث های متعدد داریم. یکیشو براتون عرض کردم که و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، نعمت های ظاهر ائمه معصومی و نعمت های نعمت باطن آقا امام زمان علیه السلام. بعضی از آیات شریف هست که انشاءالله جلسات بعد خواهیم خوند، بعضی از آیات هست فقط تعبیرش راجب از تعبیر، بعضی از آیات هست فقط تعبیرش راجب از زهراست. شاید یه چیزی بررسی کرده از فضلای حوزه، بررسی کردم بیش از 300 آیه در قرآن کریم به گونه مربوط به حضرت زهرا علیه السلام، بیش از 300 آیه، سیار سیار عجیبه. و تعدادی از آیه ها هست که خب خیلی روشن است و مشهور هست. بعضی از آیات هست که همه معصومین درش هستن، یعنی خود پیغمبر اکرم، حضرت فاطمه اطهر، بقیه معصومین و اون آیه‌ای که از پیغمبر تا امام زمان 14 معصوم درش در اون آیه هستن، آیه نوره. الله و نور السماوات والارض مثل نوبهی کمشکات، تا آخر که هر کلمهش در ارتباط با یکی از منصوبه میشه، در ارتباط با حضرت زهرا علیه السلام مشکاتش هم گفته شده. چند تا تعبیر همش هم درست گیری نداره، مشکات هم گفته شده، کوکن هم گفته شده، همیشان مشکاتن. مشکاتون مرکز نور، مرکز نور، جایگاه نور. و ایشان ام ائمت نجرا، جایگاه انوار مقدس اشکات هم. و هم وجود مقدس حضرتش کوکب در این آیه شریفه، الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات فی آمصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه تو کهنها کوکب دردی. کوکب هم در ارتباط با حضرت گفته شده و در ارتباط با آقا امام زمان که خود این آیه رو انشاءالله شبی به تفصیل مطرحش بکنیم، اون آخرش نورون علا نور، حضرت عسکری علیه السلام، یهد الله لنورهی من یشا، خدا هدایت میکند به نورش پرتراب بخواهد، یعنی وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی
جریان عجیبی به ذهنم زد در از جریان‌های تشرف به منظر حضرت. یه آقایی در نجف خودشون را از مرحوم آستاور حسن اصفهانی که از آخر مراجع بودند و فضاحتشون را همه بر در سطح بسیار طبیعی تصدیق دارند، یه آقایی خودش را از ایشان اعلم می‌دونست. خب چون اعلم می‌دانسته، تکلیف شرعی خودش می‌دانسته است که رساله بده. چون با این میشه که تکلیف شرعیش اینه که اعلم هم بایستی که اعلام کنند که مطلب می‌دونم مثلا و رساله نمشته. بعد که این جناب مدتی گذاشته بود، خودش رساله خودش رو جمع کرد به گونه ای که دیگه از جریان ها کنار. من خصوصیات مقدماتش یادم رفته ولی اصل مطلب یادم مونده. اون وقت یکی که بین آقا گفته بود که آقا چی شد شما رساله دادید بعد خودتون رساله جمع کردید؟ گفتم خب من خودم اعلم میدونستم از ایشون رو، ایشانم مطرح بود که رساله دادم و رساله که دادم. وقت اینجور شد که من یه مطلب مشکلی داشتم، چند تا مطلب مشکلی داشتم، این مونده بودم همینطور فکر بودم که چی کارش کنم. آمدم مشرف بشم حرم امیر المؤمنین علیه السلام، خیام یه شخص نشسته به نظرم خیلی شخص جاجبی آمد، آدم غیر عادی آمد. رفتم جلو و سلام علیکم. گفتم آقا شما چیزی بلدی ما اگه بخونیم خدمت آقا امام زمان علیه السلام برسیم برسیم بگردیم؟ بعد یه برنامه دستوری دو اینا قاطی داره ها، خیلی از این کارا میکنن دروغ محضن، یعنی بی خودی به خود میگن و بسیار رزلن. من میشناسم افرادی که یه همچه برنامه هایی باری دارن و رزل رزلن از اون ناپاک ها هستن و اینه که گولم نخواهی بگیر حرف ها به تو یک کسی بگیر چنین بگیر چنان کنان خیلی. اون وقت گفتم برنامه دارم، برنامه که داده بود ایشان این برنامه اجرا شد، اجرا کرده بود به دستورش عمل کرده بود در یه بیابانی دور از شهر و این حرف ها. و یه وقت به دلش افتاده بود که یه وقت دیده بود که آقای آمدن، یه آقای تشریف ها بودن آمدن و گفتن که خب چی میدیم؟ گفتم که من اینجا به اینجا متوسط شدم. گفتم خب چی میخوای از حضرت باشه؟ گفتم خب دیگه آقا شما چی کار داریم؟ مثلا متوجه نبودن. ایشان راه افتاده، من تا راه افتادم فهمیدم که همون داستان شد باشه، شاید آقامون شد باشن. من دنبالشون راه افتادم ولی من میدویدم، ایشان آرام میرفتن اما نمیرسیدم، ولی پشترشون میامدن. تا رسیدم به یک آبادی بود، یه آبادی کوچیکی بود. اونجا که رسیدم دیدم که یک منزل کوچیکی باز بود. اونجا رسیدم توی دری و منزل کوچیکی و وارد شدم برم رسیدم در منزل، در دیگه بسته شد و در دادم. یک کسی آمد، گفتم که آقا امام زمان علیه السلام اینجا تشریف دارم. گفت بله. گفتم میخوام خدمتشون برسم. گفت باشه اجازه میگیرم ببینم. رفت و آمد، گفت بفرمایید. من آمدم داخل نشستم، دیدم که آقایی نشستم و به اونجا این آقا که هستن، ولی من دیگه چیزی نمیتونم بگم و حرفم نمیادستم. این سوالاتی که داشتم دیگه مثل این که اصلا چیزی نمیفهمم به این صورت گذشت و پا شدم آمدم بیرون. عجب سوالات من نگفتم، خیلی ناراحت شدم. روی منقر فاصله گرفته بودم، برگشتم در دادم مجدد، گفتم آقا اینجا تشریف دارم. گفتش نه همون شخصی که اول آمد. گفت نه گفتم الان که اینجا بودم که شما که گفتید اینجا هستن، بودم اینجا، گفتم کجا هستن، بودم، حالا که میگم نیستن، نیستن. من دیگه خیلی ناراحت شدم و برگشتم و در این بین اشاره شده بود تو همون برخورد که نتونستم سوال بکنم، اشاره شده بود به مرحوم آستابالحسن اصفهانی و من بالاخره طبق اون جریان وقت گفتم بیام از ایشان سوال بکنم بیام چی شده. وقتی آمدم خدمت ایشان نشستم و این سوالاتی که داشتم، هر کدوم از این سوالات که مطرح کردم، ایشان این جریان به این صورت حدودن در ذهنم که سوالاتی که داشته که از حضرت اون سوالاتی میخواسته بپرسه، حالا اونجا مشخص نشده، بالاخره به گونه به ایشان ارجاع داده شده. وقتی که آمده بود خدمت ایشان، سوالات یکی بعد از دیگر ایشان گفته بودن، گفته بودن، بعد اشاره کرده بودن به این که من همون جایی که تو اونجا دیدی حضرت را، اونجا خدمتشون بودن و طالب از ایشان گرفتن بچنی بچنان و فهمیدم که ایشان فوق من هستن و دیگه من به سالی داشته باشم مناسب نیست و به این جهت من دیگه به سالامو جمع کردم به خاطر این که ارتباط ایشان با این کیفیت آگاه شدن آمده یهده لا لنون بهی من بشم گاهی میشه در یک حد قویی چه ارتباطی میشه. امیدواریم که خداوند متعال همه دلها را که علاقمند به حضرتش هستند هرچه بیشتر منور به نور یاد حضرت و فرج حضرتش را تعجیل و چشم همگان را به دیدارشان روشن و منور بفرماید.
آمین.
ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا بودند امشب اون رو می‌کنند و آقایون فاطمه فرمایند و اشعاری از قرار پس کنده بشه برای استفاده که به منظر آقایون حفظ فرصت داشته باشه. سه تا صلوات من هم